الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به سخنان مهمان گرامی و ارزشمندمون جناب آقای جهانتیغ مدیر کل فن حرفه‌ای استفاده کردیم و پایان عرایضم چند جمله داشتم هم به ایشان و هم به معاونین محترم ایشون و همکاران گرامی ایشون که در مراسم شرکت کردند و شکرگزارم و خوش آمد عرض می کنم. در رابطه با امانت داری آیاتی را حضورتون تلاوت کردم که امانت داری چه اندازه در دین اسلام مهم هست. اگر ما بررسی بکنیم همه تمدن های دنیا را و همه ادیان سماوی را در طول تاریخ همه اینها تاکید دارن بر امانت داری و امانت داری به عنوان یک اصل و به عنوان یک محور در همه دنیا پذیرفته شده است، چیزی است که عقل هم به آن حکم می کند و شرع هم به آن حکم می کند. ادیان او را تاکید دارند و همه تمدن‌های دنیا قبول دارند که امانت داری یک چیز بسیار حیاتی و مهمه. در دین مبین اسلام تاکید مزید امانت داری هست و امانت داری یک محور عظیم و یک اصل بسیار بزرگ قرار گرفته است و امانت داری انقدر گسترده است، امانت و انقدر فراگیر و وسیع است که همه زندگی ما را شامل می شود و وقتی ما بررسی می کنیم می بینیم که خود اصل دین، دینداری و دیانت و احکام الهی، کتاب آسمانی، تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، همه اینها به عنوان امانت مطرح می شود. اینا امانتا شریعت اسلام، ما امانت داریم، نماز امانت، روزه امانت، حج امانت، زکات امانت و همه احکام الهی امانتا ما امانت داریم که باید از اینا پاسداری بکنیم. تمام احکام دین و هدایات های دین و راهنمایی که در دین اسلام موجوده اینا همه امانات الهی اندر دست ما. خود این اعضای بدن هم تعبیر شده از امانات، چشم و گوش و زبان و دست و پا و همه بدن کله امانت است. اینا را الله به ما سپرده است که از اینها گناه انجام نگیره، خیانت نکنیم، با دست کسی را نزنیم، با فاق کسی را عذیت و آزار نرسونه، با زبان، با چشم خیانت نکنه، چشم حفاظت کنیم و چشم چرانی نکنیم، زبان برای ذکر و برای نیازهای خودمون حفاظت کنیم و با زبان غیبت نگوییم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، چرا که خیانت در امانات الهیه. زبان برای تهمت نیست، برای دروغ نیست، چشم برای دیدن غیر محرم و دید ناجائز کسی ببینه، بنیت بد ببینه و یا از بهره برداری سوء بکنه از چشمش، این خیانت هست. مال مردم ها به بدی دیدن خیانت هست. الله این دست و پا را نداده که به گناه بریم، گناه انجام بدیم، مردم آزاری بکنیم، این سلاح امانت در دست ما، نباید سلاح را دراز بکنیم به یک مؤمن، به یک غیر مؤمن، به کسی که قتل مرتکب نشده است. تازه قتل مرتکب بشه باید قاضی حکم صادر بکنه. به کسی که سلاح را به ما دراز نکرده است و ما در معرض قتل نباشیم، نمیتوانیم سلاح دراز بکنیم، مگر وقت سلاح را به ما دراز بکنن شریعت اجازه داده است که ما از خودمون دفاع بکنیم. بسیار سلاح را برای دفاع برمیدارن، اما متاسفانه بعد مهاجم میشن و هجوم میکنن بر دیگران و نقصان و ضربه میرسانن به دیگران. کل زندگی امانت در دست ما، عمر امانت هست، نباید این را ضایع کنیم در گناه، نباید عمر را ضایع کرد در لغویات، نباید عمر را تلف کرد در مسائل پوچ و بی ارزش، لحاظ از عمر استفاده کرد. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم در اکثر خطبه های خود این مطلب را بیان می کردن که لا دین لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له، ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نداره کسی که امانت نداره. ایمان و امانت از یک ماده اشتقاقان و در واقع همون ایمان هم امانت داریه. و ایمان از امل و ازاله خوف، از دیگران خوف ازایل بکنیم. و انسان امانت دار هم مورد اعتماد قرار میگیره، بر او خوف نیست. و مردم که امانتشون را به کسی میدهن هم احساس میکنن که امانت داری خوبه و حفاظت میکنن. لہذا ایمان نداره کسی که امانت نداره امانت داری، و دین نداره کسی که عهد نداره و عهد شکن است. عهد شکنی سنگینه و گناه خطرناکی است. و آدمی که عهد نداره بی دینه، آدمی که امانت نداره بی ایمانه. این قول رحمت للعالمین و خطبه سید المرسلین امام النبیین امام المتقین هست. امانت داری خیلی مهم، دین داری خیلی مهم. و حدیث یاد من آمد که روزی آن حضرت صحبت می کردن و سخنرانی می کردن سر منبر، و ببخشید حلقه بود، جلسه بود، و آن حضرت صحبت می کردن با صحابه. کسی بود گفت که یا رسول الله قیامت کی برپا می شود؟ حدیث بخاری شریف است. آن حضرت سکوت کردن و به سخنانشون ادامه دادن و توجه نکردن به این صحبت. و بعضی گفتن حضرت نشنید در دل، بعضی گفتن نشنید، ولی نپسندید این سوال را. سخن که به پایان رسید آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن که سائل کجایه؟ کس اشاره کرد که ها انا یا رسول الله، منم سائل. فرمود وقتی که امانت ضایع بشه قیامت برپا می شود. و گفتن یا رسول الله، کسی یا او سوال کرد یا دیگری که یا رسول الله قیامت چگونه، امانت چگونه ضایع میشه، و مراد از ضایع شدن امانت چیه که وقتی امانت ضایع بشه قیامت برپا میشه. فرمودن وقتی کار به نااهل سفرده بشه، به ناتوان سفرده بشه، به کسی که شایستگی کار نداره، لہذا قیامت برپا می شو. این نقطه مهمه. ای امانت وسیع فراگیر امانتور که عرض کردم، اما یکی از مهمترین مسائل در امانت آنه که کار به دست اهلش سپرده بشه، کار به کاردان واگذار بشه، به صاحب کار واگذار بشه. این بسیار حیاتی و مهم. بعضی این رد دو تفسیر کردم، بعضی گفتم مراد قیامت همین صغرا هست که که مراد از این که وقتی کار به دست نااهل سپرده بشه، نااهل چو کار بلد نیست هرج و مرج میشه و ناراضگی پیدا میشه. ما توی این بیداری اسلامی در خاورمیانه و بسیار جا خیزش هایی را که دیدیم و حرکت همه بر علیه آن بود که کار در دست نااهله و این حکومت ها ناتوانن. انقلاب اسلامی هم خیزشی بود و حرکتی بود که بر علیه همین مسائل بود که کار به دست اهلش نیست، لحاظ کار به دست انسانهای وابسته بود، به دست انسانهای ناتوان بود و به دست انسانهایی که نه حرف کسی را می شنیدن و نه درد کسی را می دیدن، نه به خواسته ملتشون توجه کردن. و لحاظ این همه تحولات در رابطه با همین، این همه روسای جمهوره که بعضی الان هم هستن نا اهلان و توانای کار نداشتن و متاسفانه بعضی ملتایشون قتل عام کردن و کشتن و حرف مردم را تا آخر هم نشنیدن و الان هم بسر قدرت هم. ولحاظ این نکته مهمه که کار به اهلش سفرده بشه، کار به کاردان سفرده بشود. و اکنون که وقت چینش دولت دوازدهم هست و دولت دوازدهم یک فرصت بسیار بزرگی است برای همه ملت ایران، برای همه نظام جمهوری اسلامی ایران و برای ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی. دولت دوازدهم بسیار حیاتی هست و بسیار مهمه و در یک شرایط بسیار حساس و یک شرایط فولاده بحرانی این دولت داره چیده میشه و این دولت داره تشکیل میشه. و لحظه به ذهن این طلبه کوچک و جزئی رسید که چند جمله در این رابطه بنده عرض کنم امروز که خیلی این مهم هست. و خود ریاست جمهور در سخنرانی های یک دوتا سخنرانی که بنده شنیدم فرمودن دولت دوازدهم با دولت یازدهم و گذشته فرق میکنه و ما هم میخواستیم همین یادآور بشیم. در دولت یازدهم هیئت دولت وزرای محترم آدمان بسیار خوبی بودند و در اونها در دولت دوازدهم وزرای توانمندی هم وجود داشت ولی وزرای ضعیفی هم وجود داشت. و لحاظه وقتی مدیر ضعیف باشه با سبب میشه که ناراضگی ایجاد بشه و نتوانه کاملا وظائفش محوله را انجام بده. درخواست ما از ریاست محترم جمهور و از همه افرادی که در خدمت ایشون هستن، شخصیت ها، در رابطه با چینش دولت دوازدهم درخواست ما آنه که توانمندی ملاک باشه، شایستگی ملاک باشه، از مدیران توانمند و برنامه ریز دولت استفاده بکنه. تحت فشار گروه ها و تحت فشار جماعت ها و تحت فشار جناحات قرار نگیره. ما هم اعتقادمون اینه که این دولت دوازدهم فراجناحی باشه و دنبه به سراغ افراد بروان که هم مدیر باشن توانمند و هم قابلیت داشته باشن و برنامه ریز باشن. ما اعتقادمون اینه که در وزرای گذشته بعضی توانایی لازم را نداشتن و برنامه ریز نبودن و لحاظا خیلی مسائل که باید پیشرفت میکرد و ترقی میکرد، ایجاد اشتغال بیشتر از این انجام میگرفت و کار آفرینی بیشتری میشد، لحاظه این زمان است که مدیر برنامه ریز باشه. اختیارات وسیع در دست وزراست و گردانندگان به هر حال کشورند لذا هر چی اینا برنامه ریز باشن و توانمند باشن به نفع ملت و این حق ملت هست. جناب آقای رئیس محترم و مدیر کشور این حق ملت هست، وزرا حق ملت هست که دارای قابلیت باشن، دارای شایستگی باشن، مدیر و برنامه ریز باشن. این حق مردم هست، چرا که این خدمت برای مردم انجام میگیره و رای را هم مردم دادن و مردم این نمایندگی را و را به حضرت علی دادن و لحاظه رضایت عموم مردم و منافع ملی در نظر باشه در چینش وزرای محترم و مدیران محترم ارشد کشور. و این حیاتی هست، بسیاری فشار می آورن، بسیاری شخصیت ما اطلاع داریم، بعضی شخصیت که فشار می آورن که فلانی باید باشه، بعضی گروه هم میگه فلانی باید باشه، بعضی جناح هم میگه باید فلانی باشه. به نظر ما امانتداری آنه که ریاست محترم جمهور قانع باشه به قابلیت اونها و به توانمندی های اونها و منافع ملی در نظر باشه و ملت در نظر باشه و این حیاتی و مهمه. اگر گروه یا جماعت یا جناح یا شخص ناراض باشه، وقتی که رضامندی الله در نظره، رضامندی ملت در نظره، خدا رضایت اونها را میگیره و این تجربه شده است. ولی اگر مدیر افراد توانمندتر باشه، شایسته تر باشه، برنامه ریزتر باشه و ما فرد سستری را با توانایی کمتر تحت فشار قرار بگیریم و بیاریم به عنوان وزیر، بعد ملت ناراض میشه، مردم حقشون ادا نمیشه و مردم ناراض میشون. و همین سفارش ما، عرض ما برای تمام بدنه از مدیریت کلان گرفته تا مدیریت استانی و منطقی، همینه که شایستگی در نظر باشه، ملاک باشه و قابلیت در نظر باشه و منفعت عموم مردم در نظر باشه تا منفعت خصوص، تا یکی با بنده قرابت خویشاوند داره یا یکی بنده به ما متوسل بشه که شما به ما زنگ بزنید، به ما توصیه بکنید. نه، باید ملاک، توانمندی، شایستگی و قدرت کار و برنامه ریزی باشه. این خیلی حیاتی و مهمه و همین امانت داری. یعنی همین توصیه ما است که دولت دوازدهم فرصتی است با توجه به شرایط جهانی، با توجه به شرایط منطقه‌ای، با توجه به شرایط داخل کشور، از وزرای اهل سنت در کابینه حتما استفاده بشه. ما نه برای منفعت اهل سنت خدایی صحبت می کنیم، خدا هم شاهده و می داند که ما منفعت کشور را در نظر می گیریم، منفعت شیعه را در نظر می گیریم، سنی را در نظر می گیریم، منفعت ملی این توصیه را می کنیم و برای منفعت همه مسلمانان جهان این صحبت را عرض می کنیم. شرایطی که تنش بالایه، شرایطی که اختلاف موجوده، تفرقه موجوده، حضور اهل سنت در کابینه یک آب پاشیدن بر سر آتش اختلاف و آتش تفرقه است که این را دشمنان اسلام ایجاد کرده. و لحاظا این بردش جهانی هست و نشان سعه صدر و دور اندیشی مسئولان نظام، نشان مدیریت ریاست محترم جمهور و فاسخ به همراهی اهل سنت در امنیت ملی، در وحدت ملی و در شرایط گوناگون که اهل سنت همراهی کردن، پاسخ به حمایت از نظام اهل سنت، پاسخ به ایرانی بودن اهل سنت، هم مسلمانان هم ایرانی اند و به ایران به اسلام اول افتخار میکنند، بر به ایرانی بودنشون افتخار میکنند. لحظه این فاسخیست به این و فاسخ به حضور گسترده و حماسی اهل سنت هم از زن و مرد در انتخابات، و این فاسخ مثبتیست و نگهداری اهل سنت در صحنه و انشالله بیمه کردن کشور از هر نوع مشکلات و فاسخ دندان شکنه به آنانی که میخواد ایرانی ها تفرقه بیندازن و اختلاف در بین ایرانی ها بیندازن. و لحاظه هم این خدمت برای نظام جمهوری اسلامی، خدمت برای جهان تشیع و خدمت به همه اقلیت هایی که در دنیا هستند، و لحاظه خدمت به آنانی که جمهوری اسلامی این گونه رفتار میکنه، و شما پیامی است که همه جا به اقلیت شیعه یا اقلیت سنی یا اقلیت های دینی قومی باید این گونه رفتار بشه. خیلی در او حکمت میبینم و من توصیه مانه که ریاست محترم جمهور و همکاران گرامیشان به اعتراضات بعض افراد تنگ نظر و کوتاه بین نگاه نکنند و توجه نکنند. همین کوتاه بینی این نوع افراد و تنگ نظری سبب شده که انقلاب ما آنطور که باید جهانی بشه نشده است، آنطور که باید انقلاب ما نظام جمهوری اسلامی محبوبیت پیدا بکنه در دل همه جهانیان، همین تنگ نظری ها نگذاشته است و به این تنگ نظری ها و اعتراضات افراد توجه نکنند. آنانی که میخوان شیعه و سنی را جدا کنند و شایستگی را بر مذهب بگذارن، ملاک شایستگی مذهب بگذارن، اونها اغلای قوم نیستن. و اونها تاثیر ندارند هم، و لحاظه باید جهانی فکر بکنیم و باید دیدمون را وسیع بکنیم و انشاءالله همراهی بیشتر برادران و خواهران اهل سنت و بکارگیری آنها در به صورت عادلانه به نفع نظامه. ما دل سوز نظامیم، ما دل سوز کشور هستیم و خدا میداند غیر از دل سوزی چیزی در ما نیست. ما مغرض نیستیم و یه حرف هر از روی سیاست نمیزنیم. اینا واقعیت هست که بندارز میکنم، اینا حقایق هست که بندارز میکنم. در مسیر دلسوزی هست کشور هست ما تا آخر الامر که زنده بمانیم انشاءالله. مسیر ما اعتداله، مسیر اهل سنت اعتداله، و ما با برادران شیعه مون هیچ تفاوتی قائل نیستیم. اعتدال میخواهیم و میخواهیم در مسیر اعتدال حرکت بکنیم و دنبال امت واحده هستیم و معتقدیم که همه مسلمان ها باید با هم بشینند، یک دیگر را درک کنند، یک دیگر را دریابند و با هم همدلی داشته باشند، و در ایران اسلامی یا غیر ایران اسلامی هست. و الله تعالی توفیق عنایت بکند و ما هم دعای خیر میکنیم و موفقیت دولت، موفقیت ریاست محترم جمهور در این چینش. واقعا من بنده درخواست دارم از شما که دعای خیر کنید و موفقیتشون چهار سال آینده ما را بلکه بیشتر از این انشاءالله تضمین میکنه و ما و ملت راحت میشیم و انشاءالله مدیران با برنامه ریزی خدمت میکنن و دعا کنید که انشاءالله موفق باشند. ما عرض کردیم که امروز مهمانی داریم جناب آقای جهانتیپ، مدیر کل فنی حرفه‌ای و همکاران گرامی ایشون هستند. به اداره فنی حرفه‌ای در ایجاد اشتغال بسیار تاثیر گذاره. آماری را که دادند به بنده گفتیم گزارش بدن، آمار دادن، آمار خیلی خوبی است. الحمدلله فعالیت کرده جناب آقای جهانتیپ، از مدیران الحمدلله موفق بوده توی فن حرفه‌ای و تلاش کرده است و لحظه آمار و ارقام خیلی چیز خوبی را نشان میده. اما با توجه به گرفتاری و بیکاری یا مردم، هنوز خیلی باید تلاش بشه که جوانان ما، زنان، مردان حرفه بیاموزن، مهارت بیاموزن و بتوانند کار کنند. خیلی کارهای الان جدید توی صحنه می آید و لحاظه اینها افرادی را می خواهند که مهارت بیاموزند و بیاین خدمت کنند. و این کمک بزرگی است که با تشکیل کارگاه دولتی و غیر دولتی مردمی کارآموزی بشه و مردم شغل بیاموزن، به جای اینکه برن سوال بکنن، بسیاری گدایی بکنن. خیلی ها باید اینها کار بیاموزن و برن کار بکنن. مردم عزیز ما، ثروتمندان ما و سرمایه داران ما هم کارگاه درست بکنن و کارخانه بزنن، کارگاه های کوچک و بزرگ، کارگاه های تولیدی بزنن، کشاورزی ها را توسعه بدن، کار ایجاد بکنن. و چرا که ملت با بیکاری بخش بزرگ روبرو هست، بسیاری از جوانان ما بیکار و انشاءالله تلاش جر جهت کارآفرینی، ایجاد مشغلا، بهترین همکاری با نظام جمهوری اسلامی و با عرض کنم کشور. عزیزان یاد داشته دادن که نعیم بزرگزاده اخوی مهندس عبدالسلام بزرگ تصادف کردن و کما هستند و تقاضای دعا شده و برای خیلی مریضان تقاضای دعا شده هست و انشاءالله پایان دعا میکنیم.